اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. افرا اثر حسین علی جعفری، گوینده محمد رضا علی،
زکریاست. هی با کف دست میزد به تنه افرای تناور و میگفت این زکریاست، انگار ورد گرفته باشد. هی میگفت این زکریاست و هی با نوک انگشتهایش کفهای گوشه لبش را پاک میکرد. هی دست میکشید روی چند جای تنه درخت که سوراخ سوراخ بود و میگفت جای تیره. با سر انگشتانش نوازشش میکرد و دستش را میکشید به صورتش، انگار خودش را متبرک میکرد. ساسان گفت همین. کف گوشه لبش را با نوک انگشتهایش پاک کرد و گفت همین یعنی خیلی خیلی خیلی، میفهمی تو؟ ساسان ولو شد روی علفهای شبنمدار پای درخت و گفت نه نمیفهمم. با چشمهای ریز و تیز به خون نشستهش زل زد به چشمهای خسته و بیحال ساسان. ساسان هم بدون آن که پلک بزند فقط نگاهش میکرد. رستم علی گفت باور نمی کنی تو؟ ساسان گفت تو جای من باور میکنی؟ ساسان کوله پشتی را گذاشت زیر سرش و دراز کشید. دستهایش را گذاشت روی سینهش و پای راستش را روی پای چپ. رستم علی گفت خسته ای بخواب. بعد گفت اگه چند دقیقه بخوابی خستگی در میره. ساسان گفت اینجا کجاست؟ رستم علی گفت خرمالو جینگا. ساسان گفت چه اسم سختی داره. رستم علی گفت جینگا یعنی محل، یعنی مکان، و خندید. اینجا اصلا خرمالو نداره، و پشت گوشش را خاراند. البته شاید قدیم ندیما بوده و بر افتاده. بعد گفت ییلاقی ها از اینجا میرن کوهستان، به وقتش حال و هوایی داره که نگو، اگه اون وقت بیای کوه هم میبرم توره. بعد گفت دیگه بخواب که هنوز خیلی راه داریم. ساسان چشمهایش را بست. دوست داشت بخوابد و همه این قضایا را توی ظلمات خواب گم و گور کند. من این همه راه اومدم که این پرت و پله ها را بشنوم. صدای شکستن چوب آمد. کمی لای پلکایش را باز کرد. رستم علی گفت چای که درست کردم بیدارت میکنم، خوبه؟ چوبی را با سر زانویش شکست و چوبی دیگر و چوبی دیگر. زانوش درد نمیگیره؟ شلوارش پشمی بود و زخیم، حتما دست باف زنش بود. این مردک جنگل نشین چی تو سرش داره؟ این مردک جنگل نشین اسمش چی بود؟ نه یادش نمی آمد. لقبش ولی یادش بود. شوکا. از لای پلک های نیمه بازش نگاه کرد به ریش نتراشیدش که بور بود و تک و توک هم سفید. بهش می آمد که اسمش شوکا باشد. چوب های شکسته را روی هم کوت کرد. چوبی دو شاخ را توی خاک نرم و نمناک جنگل فرو کرد. کنار کوت هیزم‌های شکسته درست روبروی آن چوب دوشاخ دیگری را توی خاک فرو کرد. توبرش را باز کرد و از تویش کتری کوچک و دود زده‌ای بیرون آورد. دبه کوچک آب را که سر راه از آب رودخانه پر کرده بود برداشت و سرازیرش کرد توی کتری. قلب 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 آب ریخت توی کتری. دست کرد توی توبرهش و هی چرخاند. کبریت برداشت و یک تکه کاغذ خط دار. انگار از دفتر مشق کنده بود. حتی به من نگاه هم نمی کنه. نکنه هم دست اون پس فطرت رزل باشه. لایه هیزم های شکسته جایی باز کرد و چند نرم چوب گذاشت آنجا. کبریت کشید و گرفتش زیر کاغذ خط دار. نوشته های خرچنگ و قورباغه گور گرفت. کاغذ آتش گرفته را گذاشت لایه نرم چوب ها. دوباره، سه باره. گفت: پدر سوخته بدقلق، چرا آتیش نمیگیری؟ کم کم دود ملایمی از لای هیزم ها آمد بالا و رقص رقصان محو شد. خم شد و نرم نرم فوت کرد به آتشی که کم کم در حال جان گرفتن بود. شعله جان گرفت و شوکا خندید. حالا شد. ریشش را خاراند، چوبی را برداشت و خوب نگاهش کرد. انگار بخواهد قیمت مناسبی برایش بپردازد. چوب را از دسته کتری گذراند و بلندش کرد. دو سر چوب را گذاشت روی دهانه دو شاخ دو چوبی که توی زمین فرو کرده بود. گفت: تا این گل پسر بیدار بشه یه چایی نابم ردیف میشه. ساسان جا خورد، هم از کلمه نابش و هم از فعل ردیف میشش. توی زبان محلیشان که از این کلمات و افعال به کار نمی بردند، پس از یک شهری باید یاد گرفته باشند. حتما همینجور بود. از کی؟ خب معلوم بود، از همون. پیدات میکنم، هر جا که باشی، حتی اگه زیر سنگ. این خط و این نشون، اگه پیدات نکنم اسممو عوض میکنم، میذارم سحر، میذارم ساناس، میذارم سیما، میذارم سریا، میذارم... به من میخندی؟ باشه، بخند. به سبیل من بخند. اگه پیدات نکردم و حق تو رو نذاشتم کف دستت، سبیلمو میزنم از ته ته، صاف صاف، جاش ماس میمالم. سرهنگ دستی به قبضه تفنگش کشید و گفت: خیلی ساله که یه گوزن نر شکار نکردم، از اون نرایی که شاخاش 18 تا شاخه داشته باشه. شکارچی که دو زانو نشسته و تفنگش را دو دستی روی زانوهایش نگه داشته بود گفت: 18 خال. سرهنگ ته سیگارش را انداخت توی شعله های سرکش آتش و خندید: آره 18 خال. و زد روی زانوی خودش. یادم رفته بود. گفتم: پیریه دیگه. سرهنگ اخم کرد: حواست هست با کی حرف میزنی پدر سوخته؟ شکارچی گفت: همون از جوانای امروزه. سرهنگ دست دراز کرد و پنجه انداخت توی کتف من و فشار داد: همین حالاشم میتونم یه 18 خالو خودم شکار کنم و خودم پوست بکنم و خودم کبابش کنم و خودم درسته بخورمش. پنجهش را بیشتر فشار داد و من یک وری شدم. گفت: همین حالاشم میتونم برای مادرت 5 تا عبو بیارم. و قهقه زد و گفت: همین حالا. گفتم: ببخشید. گفت: همین حالاشم میتونم با تو مچ بندازم. و انگشتش را بیشتر فرو کرد توی گوشت تنم و گفت: مطمئنم که مچ تو میخوابونم. من که کاملا یکوری و خم شده بودم سمت او گفتم: ببخشید. دستش را برداشت و به شکارچی گفت: یه چایی براش بریز بخوره. رستم علی گفت: اینم از چایی. و صدا بلند کرد: بلند شو، بلند شو. و خندید: خواب بسته دیگه جبون. ساسان بلند شد و پشت دست مالید به چشمهایش و خمیازه کشید. گفت: خواب توی جنگل و توی این هوا چقدر میچسبه. رستم علی از توی توبرش سفره راه راه دست باف را آورد بیرون و روی زمین پهن کرد. گفت: اون مثل تو نبود. ساسان بی هوا گفت: کی؟ رستم علی جوری اوریب اوریب به ساسان نگاه کرد که انگار سؤال بی ربطی پرسیده باشد. ساسان گفت: خب آره، خب اون کجا من کجا؟ رستم علی چای ریخت توی لیوان و گفت: هیچ کس مثل اون نمیشه. و لیوان را گذاشت روی سفره کنار نان و پنیر محلی. بسم الله، ناقابله. ساسان گفت: ممنونم. و ماند که چه صدایش بزند. دل دل کرد و گفت ممنونم عمو. رستم علی گفت من تا حالا مثل اون ندیدم. ساسان تکه‌ای از نان محلی که گرد و کلفت بود جدا کرد و گفت هیچکی ندیده. رستم علی زل زد توی چشمهای ساسان. چشمهایش میخندید. ساسان نگاه کرد به پنیر محلی که رنگش رو به زردی میرفت. شکارچی گفت وقت شکار فقط کباب. سرهنگ خندید. اونم فقط کباب گوزن 18 خال. شکارچی گفت البته اگه سرهنگ شکارش کرده باشه دیگه نور علا نوره. یحیی قهقه زد. خود سرهنگ اگه شکار بشه چی؟ داد زدن ببندون دهن تو. رستم علی زل زد توی چشمهای ساسان و ساسان تند و تند پلک زد و تکه دیگری از نان جدا کرد. تازه تازه بود. رستم علی گفت چیزی شده؟ ساسان تند تند لقمه را جوید و قورتش داد. راه نفسش بند آمد. رستم علی گفت به حال خودت نیستی؟ ساسان زورش را زد و راه نفسش که باز شد گفت میتونم به حال خودم باشم؟ رستم علی لبخند زد. چرا نباشی جوون؟ ساسان گفت تو اگه جای من بودی چی کار میکردی؟ رستم علی گفت به خاطر دوستت؟ ساسان گفت آره به خاطر یحیی. رستم علی گفت یحیی؟ ساسان با کف دست زد به پیشانیش و گفت زکریا، به خاطر زکریا. رستم علی چشمهایش را تنگ کرد و زل زد به ساسان. ساسان گفت یحیی داداششه. رستم علی لب پیچاند و گفت نگفته بود این ره. ساسان گفت خب شاید گفته و شما یادتون نیست. و خندید. یعنی دارید پیر میشید و خودتون نمیخواید باور کنید. رستم علی دستی به لب و سبیل و ریشش کشید و بعد دستها و چشمهایش را برد سمت آسمان و گفت الهی شکرت. لبه سفره را کمی تا زد. روزی ده ویمنت شکرت. بعد گفت خب از زکریا بگو تو. ساسان آخرین جرعه چای را سر کشید و گفت من بگم. رستم علی خندید پس کی بگه؟ و دستی به ریشش کشید تو دوستش بودی نبودی؟ ساسان گفت خب البته. رستم علی گفت خب پس تو بگو دیگه، من دوست دارم فقط از اون بشنوم. ساسان خندید دقیقا مثل من. رستم علی گفت پس اول تو بگو. ساسان مانده بود چه کند که شوکا اینقدر زل نزند به چشمهای او. گفت حرفای شما تازه تره، این آخرش شما با اون بودین مگه نه؟ رستم علی گفت خب آره، میخوام از قبلشم بشنوم، از پدرش، از مادرش، از قوم و خویشش، از نسل و نسبش. ساسان گفت دوست بچگیم بود، فقط همین. رستم علی گفت همین. ساسان خندید. بچگی همه شبیه همه. چیز دندونگیری نداره که من بخوام آب و تابش بدم. بیشترش هم شیطنت اون دور است. بازجو کنار بینی گندهش را خاراند و گفت یکی بود مثل همه بچه ها. گفتم یعنی هیچ نکته خاصی تو زندگیش نداشته؟ بازجو مفش را بالا کشید و گفت آروم و سر به زیر بوده. گفتم آب زیر کاه؟ خندید و دندانهای زرد و جرم گرفته بلندش پیدا شد. اخم کردم. چیز خنده‌داری گفتم. خنده هایش را جمع کرد و گفت قصد جسارت نداشتم به روح سرهنگ. تشر زدم نمیخواد قسم بخوری. بازجو باز هم کنار بینی گندهش را خاراند و گفت جسارت نباشه قربان، هیچ کس بدی اون را نگفته، حتی یه نفر. رستم علی خندید. شیطنتش هم حتما شنیدنیه. ساسان گفت در خونه ای مردم رو میزد و در میرفت. رستم علی گفت زکریا؟ ساسان گفت خب آره دیگه. رستم علی گفت نه زکریا و این کارا؟ ساسان گفت این که چیزی نیست، اصلا چسب میزد روی زنگ و در میرفت، اونقدر زنگ میخورد که. رستم علی گفت نه من که باور نمیکنم. ساسان گفت اما حرفای شما باید شنیدنی تر باشه. رستم علی گفت خب البته البته. سفره را جمع کرد و گذاشت توی طبره. ساسان گفت نمیخوای حرف بزنی عمو؟ رستم علی گفت دیگه باید را بیفتیم و دستش را گذاشت روی زانو و گفت یا علی یا امیرالمومنین و طبره را انداخت روی شانه راستش و چوب دستی را با دست چپ برداشت و گفت را بیفت تا تاریک نشده برسیم به تلارسر. بعد گفت نه همشون نرسیم بی، یعنی نه امشب نمیرسیم. انگار با خودش حرف میزد. ساسان کوله پشتیش را برداشت، خودش را تکان داد و راه افتاد پشت سرش. راه سربالایی بود و نفسگیر. صدا می آمد کو 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 کو. ساسان گفت صدای چیه؟ رستم علی ایستاد و رویش را برگرداند سمت ساسان و گفت فاخته. ساسان گفت فاخته؟ چیه؟ خیلی عجیبه؟ الان که بهار نیست. برای من و تو یا برای فاخته ها؟ مگه فرقی هم داره؟ رستم علی چوب دستی را داد به دست راستش و گفت اونام عقل دارن خواب. ساسان خندی عقل دارن؟ رستم علی گفت مثل افرای همیشه سبز، به تشخیص اون همه فصلا بهاره. ساسان گفت من نمیفهمم چی میگی. رستم علی خندید کم کم میفهمی تو و راه افتاد و بدون آن که به پشت سرش نگاه کند گفت داستان پلنگ و زکریا رو میدونی؟ ساسان گفت نه چی هست؟ رستم علی گفت امشب تعریف میکنم. ساسان پیش خودش میگفت که حتما این هم یکی از خیال پردازی های این قوه افسانه ساز است. این حس و این قدرت افسانه سازی هرچه از شهر دور میشوی و میان این دهاتی ها میایی خودش را بهتر نشان میدهد. لخت و عریان. هرچه آن ده از شهر و تمدن دورتر باشد این حس در بین مردمش قوی تر است. نگاه کرد به قد و قواره نتراشیده و نخراشیده آن دهاتی جنگل نشین که جلو جلو راه می رفت و گاهی می ایستاد و سرش را بر می گرداند و می گفت خسته که نشدی؟ هنوز نه. هر وقت خسته شدی بگو که دم بگیریم. پیش خودش می گفت نکند همین دهاتی کج و معوج توی آن شلوار پشمی دستباف بخواهد او را توی این جنگل وهم و حیرت آنقدر سر بدواند تا از پا در بیاورد. خب برای اینکه هم حوصله او سر نرود و هم خودش حرفی برای گفتن داشته باشد افسانه سازی می کند. می خواد منو توی خیالات کودکانش شریک کنه، ولی کور خونده. پیش خودش می گفت که ناچار از تحمل کند تا بتواند به هدفش برسد. اگه لازم باشه اصلا خودم میشم یه افسانه ساز کهنه کار. این همه از شاهنامه و هزار و یک شب و اینجور کتابا خوندم، پس کی می خواد به کار بیاد؟ سرهنگ می گفت حرفی بزن، چیزی بگو، از قدیما بگو. ظفر شکارچی سیگار کوچک هما را کشیده نکشیده همان جور نصف نیمه میانداخت توی آتش و میگفت از چی بگم آقا؟ سرهنگ سیگارش را پک میزد و میگفت از شکار بگو، از اشکارتلم. اولین بار که شنیدم گفتم چی؟ اشکارتلم چیه؟ ظفر شکارچی هاج و واج نگاهم کرد و سرهنگ گفت ماده گوزن جوان، و انگار چیزی را توی دهانش مزمزه می کند. هی می گفت ماده گوزن جوان. ظفر شکارچی زد زیر آواز نماشون سهرا مه ونگ ونگه، اشکار تلم گردن زنگه، اشکار تلم ره بیرین بروشین، منو مه دلبر ره تلا دپوشین. یعنی وقت غروب در صحرا بلند بلند فریاد میزنم تکان صدای زنگوله گردن ماده گوزن جوان هم بلند است. ماده گوزن جوان را بگیرید و بفروشید، به من و دلبر من لباسی از طلا بپوشانید. سرهنگ ته سیگارش را انداخت توی آتش و گفت: آفرین، آفرین که میدونی من چی دوست دارم. ظفر شکارچی خندید و گفت: جان نثارم قربان. سرهنگ یک اسکناس 20 تومانی از جیب پیراهن خاکی رنگش درآورد و توی هوا تکان داد. ظفر شکارچی زل زده بود به اسکناس. پلک هم نمیزد. سرهنگ خندید: بیا، اینم انعام امشبت. ظفر شکارچی روی دو کنده زانو جلو خزید و دو دستی اسکناس را میخواست بگیرد که سرهنگ دستش را پس کشید و گفت: امشب دیگه برای انعام دوم تکون نده، باشه؟ و اسکناس را رها کرد توی کاسه دستهای بزرگ و زمخت ظفر شکارچی. ظفر شکارچی اسکناس را بوسید و به آرامی تا کرد و گذاشت توی جیب پیراهنش و گفت: من نوکر خود جناب سرهنگم، نه پولش. سرهنگ زد پس کله بزرگ ظفر شکارچی و گفت: ای پدر سوخته. و خندید. گفتم: چقدر دوستتون داره. سرهنگ دست کشید پس کله ظفر شکارچی و گفت: مثل سگ وفاداره. ظفر شکارچی سرخ شده بود و فقط به سرهنگ نگاه میکرد. گفتم: چرا سگ اینقدر وفاداره؟ سرهنگ پاهایش را دراز کرد و گفت: چون شعورش داره. گفتم: شعور؟ سرهنگ غرید: ظفر شکارچی گفت: اونام عقل دارن دیگه. گفتم: عقل مخصوص آدم هاست. سرهنگ نالید: کو آدم؟ ظفر شکارچی گفت: دور از جناب شما. سرهنگ گفت: حیوانام دارن برای خودشون زندگی میکنن، عقل نداشته باشن که نمیتونن. میتونن؟ ظفر شکارچی گفت: یه قلعه چی بود مال همین محل ما، یه سگ سیاهی داشت، از اون سگا هر جا قلعه چی میرفت سگش هم میرفت. اون که مرد سگش تا چند وقت سر قبرش میرفت و هی پوزه میمالید به قبرش و زوزه میکشید، اونقدر زوزه کشید تا مرد. رستم علی ایستاد و چانه‌اش هم یک بند داشت حرف میزد. از هوش و عقل پرندگان و خزندگان و چرندگان، از عبادتشان گفت، از سجده درخت و گیاه، از تسبیح رعد، از نماز پرنده هایی که بالشان را توی آسمان و وقت پرواز صاف نگه می دارند. ساسان داشت سرسام می گرفت. این همه خیال بافی؟ البته ره گفتنش جالب بود به نظر ساسان. رستم علی به جای را می گفت ره. بعضی از حرفهایش را هم ساسان نمی فهمید، محلی بود. ساسان گفت: نمی دونم چرا سرم درد گرفته. به گمان خودش جوری گفت که هم بهش بر نخورد و هم لالمانی بگیرد. اصلا نمیخواست ناراحتش کند و این تنها سر نخ را از دست بدهد. حتی اگه شده با منت کشی، با تحمل این همه حماقت، این همه خیال بافی، این همه افسانه سازی کودکانه که هزارها سال از وقتش گذشته. رستم علی سر برگرداند و خواند: ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. ساسان گفت: کی میرسیم اونجا؟ و نگاه کرد به آسمان که داشت گرگ و میش میشد. رستم علی هم نگاه کرد به آسمان و گفت: از هوای گرگ و میش باید ترسید. آره باید ترسید. توبرش را روی شانهش جابجا کرد و گفت: توی این هوا نمیشه گرگ را از میش فرق داد، خطرناکه. و نوک چوب دستیش را محکم کوبید روی سنگی و راه افتاد. همچنان سربالایی بود و نفسگیر. عرق از همه جای بدن ساسان زده بود بیرون. زیر پوشش خیس خیس شده بود. رستم علی گفت: وایستیم بدتره، باید بریم. دیگر نفس ساسان بالا نمی آمد که جوابش را بدهد. چه نفسی داره این مرد؟ راحت 60 سال را داشت، بیشتر از دو برابر سن من، اما از من خیلی سرحالتر. و پیش خودش یک حکم کلی هم صادر کرد که هرچی عقلشون ضعیفتر باشه تنشون قوی تره. رستم علی ایستاد و سمت شرق را نشان داد. ساسان نگاه کرد به امتداد انگشت اشاره‌ای رستم علی و رستم علی گفت اونجا میون ویژه است. یک تکه چمن سبز بود وسط جنگل. البته ساسان به زور میدیدش. میخواست بگوید که من چیزی نمیبینم، ولی نگفت. نمیخواست و نمیبایست بگوید. بگم که چی؟ بازپرس هی کنار بینی گندهش را میخاراند و میگفت
سعی کن باش حرف بزنی، راجع به هر چی، زمین، آسمون، آب، هوا، در، دیوار.
و میخندید.
این دهاتیا ور 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 حرف میزنن. بذار هی حرف بزنه و هی حرف بزنه، شاید از لابلای حرفاش.
ساسان نفس عمیقی کشید و گفت
میون بیشه؟
نفسش بالا نمی آمد، اما نمی بایست فرصت حرف زدن را از دست بدهد. شاید از لابلای حرفها چیزی دستگیرش می شد. هرچه بیشتر حرف می زد بهتر بود. حرف کشیدن از یک آدم وراج راحت تره. رستم علی سر تکان داد و گفت
ییلاقی ها اونجا بار می گیرن و چای می خورن. یه چشمه کوچیک هم داره اونجا.
جوری حرف می زد که انگار ساسان باید از همینجا و توی این هوا آن چشمه کوچک را هم ببیند.
نکنه اونم داره سرگرمم می کنه.
ساسان گفت
اونجا چه باری می گیرن وسط جنگل؟
رستم علی خندید.
آها، یعنی بار از روی مال می گیرن و می زنن زمین برای دمزنون.
پویش همدلی رادیو نمایش بپیوندید. رادیو نمایش با همیاری هنرمندان اداره کل هنرهای نمایش رادیو و همدلی ملت غیور ایران رزمایش همدلی برگزار می‌کند. مخاطبان خیر رادیو نمایش می توانند عکس یا فیلم از عمل خیر خود و یا هر گروهی که اقدام به این عمل شایسته کردند را در فضای مجازی رادیو نمایش به نشانی @ رادیو نمایش 1075 ارسال کنند.
دستامون رو به هم بدیم، هم دل و هم صدا بشیم، به آسمون سر بزنیم،
آثار دریافتی با هشتگ رزمایش همدلی در رادیو نمای نمایش و همچنین سایت این شبکه به نمایش گذاشته خواهد شد. هنرمندان رادیو نمایش نیز با پیوستن به این رزمایش در کنار مردم عکس و فیلم های مشارکت خود را در فضای مجازی منتشر خواهند کرد. به پویش همدلی رادیو نمایش بپیوندید. هشتگ رزمایش همدلی.
۱۶۲.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفا برای ارائه نظرات شماره ۱، اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره ۲ و ارتباط با کارشناس کلید شماره ۳ را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه های رادیویی شماره ایست
را انتخاب نمایید. رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید.